بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 شب. سلام، لیلی صدر هستم و در 30 دقیقه آینده همراه با همکارانم در مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا با آخرین خبرها و گزارش‌ها مربوط به رویدادهای ایران و جهان با شما خواهیم بود. اما در آغاز همکارم هومن سیسان اشاره کوتاه دارد به آخرین خبرها تا این ساعت.
با سلام. روز سه‌شنبه هند و چین دور جدید مذاکرات خود را در زمینه اختلافات ارضی دو کشور در شهر دهلی نو آغاز کردند. کشور هند و چین اختلاف دیرینه‌ای بر سر مناطق مرزی خود در نواحی هیمالیا دارند. پرناب مخرجی وزیر امور خارجه هند گفت کشورش آماده یک تحول مثبت در روابط با چین است. وزیر امور خارجه هند گفت این دور مذاکرات روز پنج شنبه با صدور یک بیانیه رسمی پایان می‌گیرد. سپهبد دن هالوتس رئیس ستاد ارتش اسرائیل روز سه شنبه استعفای خود را تحویل امیر پرز وزیر دفاع اسرائیل داد. آقای هالوتس در پی تحقیق ارتش درباره جنگ سال گذشته اسرائیل با حزب الله لبنان استعفا داده است. این فرمانده عالی رتبه ارتش اسرائیل گفت اکنون زمان آن فرا رسیده تا مسئولیت اشتباهات را بپذیرد و از مقام خود کناره‌گیری کند. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز چهارشنبه خواستار احیای قانون اساسی اتحادیه اروپا شد. وی گفت کوتاهی در توافق بر سر این پیمان میتواند به شکستی تاریخی منجر شود. خانم مرکل که در پارلمان اروپا در استراسبورگ سخنرانی میکرد گفت مرحله گمانه‌زنی و تفکر درباره قانون اساسی اتحادیه اروپا به پایان رسیده است. اکنون ما تا ماه ژوئن فرصت داریم تا بر روی تصمیم‌های جدید کار کنیم. و نمایندگان ارتش ارشد آمریکا و کره شمالی به منظور اثرگیری مذاکرات شش جانبه درباره برنامه تسلیحات اتمی کره شمالی روز سه‌شنبه در برلین دیدار کردند. کریستوفر هیل معاون وزیر امور خارجه آمریکا و کیم کی گوان نماینده وزیر امور خارجه کره شمالی در این مذاکرات حضور دارند.
با تشکر از هومن سیسان ببینیم در مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا چه خواهیم شنید. گفتگویی با یک کارشناس سیستم‌های موشکی در مورد موشک‌های جدیدی که روسیه به ایران داده است. شرکت ورزشکاران آمریکایی در جام تختی. آخرین تحولات عراق و چالش‌های روبروی رؤسای جمهوری آمریکا در دوران جنگ و گزارش‌های دیگر. تایید فروش سیستم‌های دفاع موشکی تور ام 1 از سوی روسیه به ایران انتقاد ایالات متحده آمریکا را در پی داشته است. روسیه فروش سیستم‌های دفاعی به ایران را ناقض تحریم‌های تسلیحاتی علیه تهران ندانست، اما تام کیسی معاون وزارت امور خارجه آمریکا گفت فروش چنین تسلیحاتی به کشوری که از تروریسم حمایت می‌کند جایز نیست. شهران تبری در لندن در این باره با داگ ریچاردسون کارشناس سیستم‌های موشکی در مرکز اطلاعاتی جینز گفتگو کرده و درباره توان این سیستم‌های دفاعی از او پرسیده است.
سرگئی ایوانوف وزیر دفاع روسیه فروش موشک‌های تور M1 را به ایران تایید کرد، اما از تعداد آنها اطلاعی نداد. با این حال گفته می‌شود بر اساس قراردادی که در پایان سال 2005 میلادی امضا شده، قرار است روسیه 29 سیستم موشکی از این نوع را در اختیار ایران قرار دهد. از داگ ریچاردسون کارشناس موشکی جینز اینتلیجنس می‌پرسم قدرت این موشک‌ها چقدر است و چه تأثیری در توان نظامی ایران به وجود می‌آورد.
TOR is an air defense missile. It's a surface to air missile fired from the ground to targets in the air. Now this kind of missile comes in two classes.
موشک‌های تور برای دفاع هوایی یعنی زمین به هوا هستند و از روی زمین به هوا پرتاب می‌شوند. اینها دو نوع هستند، یکی نوعی که باید به طور دائم در یک محل مستقر باشد. اینها برد بسیار زیادی دارد و مسافت زیادی را در هوا طی می‌کند. از آنها بیشتر برای دفاع از شهرها یا پایگاه‌های بزرگ هوایی استفاده می‌شود. اما نوع دیگر موشک‌های تور، یعنی آنها که روسیه به ایران فروخته، بسیار کوچکتر است و روی خودرویی که شکل تانک یا کامیون پشت باز است نصب می‌شود. آنها را می‌توان به سرعت نقل مکان داد و به سرعت پرتاب کرد. اما برد این موشک‌ها به مراتب کوتاه‌تر است و فقط می‌تواند هدفی را با فاصله حداکثر 5 الی 6 کیلومتر مورد اصابت قرار دهد. از این موشک‌ها برای حمایت از منطقه‌ای بسیار کوچک استفاده می‌شود. مثلا آنها را در کنار تانک قرار می‌دهند تا فرضاً از سپاه یا لشکری که در حال حرکت است حمایت کند. می‌پرسم آیا این موشک‌ها می‌توانند هلیکوپتر یا هواپیما را هدف قرار دهند؟
Yes, the TOR can deal with helicopters, low-flying aircraft. Because, like I say, it's only got a range of about 6 kilometers. So,
بله، تور می‌تواند هلیکوپتر و هواپیماهایی را که نسبتاً پایین پرواز می‌کنند هدف قرار دهد و فقط می‌تواند حدود 5000 فوت بالا برود. بنابراین نمی‌تواند مثلا بمب افکن‌هایی را که در سطح بالا پرواز می‌کنند و یا دور از محل موشک هستند هدف قرار دهد. می‌پرسم 29 موشک تور چه تغییری در قدرت نظامی ایران ایجاد خواهد کرد؟
Not a lot. It's not a very large number to distribute around your army or to distribute around a small number of high value targets because each vehicle, each TOR vehicle has got 8 missiles.
29 تا تعدادی نیست که بتواند در نیروی ارتش تأثیر عمده‌ای داشته باشد یا بتواند برای هدفگیری‌های با ارزش مورد استفاده قرار گیرد، چرا که هر خودروی حامل موشک‌های تور فقط 8 موشک دارد که در دو بسته 4 تایی قرار گرفته. بنابراین حتی اگر دو خودرو را هم کنار هم قرار دهند فقط میتواند 16 موشک شلیک کند و نیروی دشمن میتواند به راحتی کاری کند که این موشک‌ها پشت هم شلیک شده تمام شوند. از داگ ریچاردسون میپرسم آیا ایران میتواند این موشک ها را به مثلا نیروهای حزب الله در لبنان یا فلسطین بدهد؟
You could easily give them to another army, an army that was allied to you. But if you're talking about guerrilla forces, it's a bit difficult because the
ایران میتواند به راحتی این موشک ها را به یک ارتش متحدش بدهد. اما شما از نیروهای چریکی نام بردید. انتقال این موشک ها به حزب الله لبنان یا فلسطین دشوار است، چون اینها همونطور که گفتم به اندازه یک تانک هستند و نمیتوان بدون آنکه جلب توجه کنند آنها را حرکت داد. اینها سلاح‌های زیرزمینی نیستند که تروریست‌ها بتوانند مخفیانه آن را حمل و نقل کنند. می‌پرسم در خلیج فارس و مثلا تنگه هرمز چطور؟ آیا در آنجا می‌تواند مؤثر باشد؟
Not particularly because if it's very short range, but as I said these missiles have a total range of only about 6 kilometers.
نه به طور خاص، همونطور که گفتم برده این موشک‌ها 5 الی 6 کیلومتر بیشتر نیست و استفاده چندانی برای خلیج فارس نخواهد داشت.
شهران طبری در مورد سیستم‌های موشکی که روسیه جدیداً به ایران فروخته است با داگ ریچاردسون، کارشناس سیستم‌های موشکی در مرکز اطلاعاتی جیمز، گفتگو کرده بود. شرکت ورزشکاران آمریکایی در مسابقات جام تختی و شمشیربازی در ایران باعث مخالفت گروه‌های تندرو در ایران شده است. از جمله شبکه دوم سیمای جمهوری اسلامی ایران در بخش خبری ساعت 20 شامگاه 26 دی ماه گفت: یاد شهدای هواپیمای ایرباس و افچه روشن به خیر، امروز کشتیگیران آمریکایی برای شرکت در مسابقات جام شهدای خلیج فارس وارد ایران که شدند، آن هم بدون انگشت نگاری. آرش ایرانی نگاهی دارد به بازتاب حضور ورزشکاران آمریکایی در ایران.
رقابت‌های جام تختی یا آنچه امسال یادواره شهدای خلیج فارس نامیده می‌شود، بخشی از رقابت‌های ورزشی است که هر سال در زمستان به مناسبت سالگرد انقلاب اسلامی برگزار می‌شود و ورزشکارانی از کشورهای مختلف برای شرکت در آن دعوت می‌شوند. شهر جنوبی بندرعباس برای میزبانی این دوره از مسابقات در نظر گرفته شده است. 23 دی ماه نیز حسین کلقانی مقدم، عضو هیئت رئیسه فدراسیون شمشیربازی ایران، در گفتگو با خبرگزاری ایسنا به حضور شمشیربازان آمریکایی در مسابقات جهانی که کیش میزبان آن بود اعتراض کرد. وی گفته بود: حضور تیمی که از لحاظ سیاسی با ما در حال تخاصم است در مسابقه های کشورمان به صلاح نیست. در حالی که کشور آمریکا با ما رابطه خوبی از لحاظ سیاسی ندارد، چرا برای ورزشکاران این کشور فرش قرمز پهن می کنیم؟ چرا آنها را دعوت می کنیم که با قهرمانی پرچم کشورشان در ایران بالا برود و سرود ملی آنها پخش شود؟ آقای کلقانی مقدم اضافه کرده بود که علاوه بر شمشیربازی در دیگر رشته ها نیز باید از حضور ورزشکاران آمریکایی در ایران جلوگیری شود، چرا که به عقیده او همانگونه که ورزشکاران ایران در میادین بین المللی با اسرائیلی ها روبرو نمی شوند، باید از مسابقه با ورزشکاران آمریکایی هم منع شوند. البته برخلاف نظرات حسین کلقانی مقدم، فضل الله باقرزاده رئیس فدراسیون شمشیربازی حضور ورزشکاران آمریکایی در ایران را طبیعی دانسته و گفته بود اینجا صحنه ورزش است. در این مسابقه ها علاوه بر آمریکا، تیم های ایتالیا، فرانسه، کانادا و انگلستان نیز حضور دارند که اگر می‌خواستیم مشکلات با هر کدام از این کشورها را مد نظر قرار دهیم، نباید مسابقات را برگزار می‌کردیم. سرپرست تیم ملی کشتی آزاد آمریکا هم 26 دی پس از ورود به فرودگاه بندرعباس، ضمن احترام به غلامرضا تختی، کشتیگیر فقید ایرانی، به خبرگزاری ایرنا گفت: تختی از پهلوانان افسانه است و مانند تختی بودن نهایت آرزوی ماست. روزنامه اعتماد ملی 27 دی در واکنش به سیاست‌های خبری صدا و سیمای جمهوری اسلامی در صفحه ورزشی خود نوشت: تلویزیون جمهوری اسلامی ایران در شرایط فعلی به خاطر سیاست‌هایی که دارد برخلاف آنچه مصطلح شده رسانه ملی نیست. رسانه ملی یعنی رسانه یک ملت، نه یک جمع محدود یا حتی نه رسانه اکثریت مردم. رسانه ملی است که منافع ملت را تامین کند و صد البته صدا و سیمای ایران با عملکردی که دارد مشمول چنین تعریفی نیست. آرش ایرانی، تهران.
حقوق بشر.
هر دوشنبه تا پنج شنبه ساعت 10 شب. شنوندگان عزیز، پیش از پرداختن به سایر گزارش ها یادآور می شوم در مجله حقوق بشر امشب در کنار خبرهای حقوق بشری در ایران از جمله گفتگویی می شنوید با یک فعال دانشجویی درباره امضای تومارهایی در پشتیبانی از دانشجویان و گفتگویی با مهتاب بردبار، همسر دکتر حسام فیروزی، پزشک احمد باطبی، زندانی سیاسی که خود زندانی شده است. توجه شما را به این مجله در ساعت 10 امشب جلب می کنم. اما خشونت‌های قومی و فرقه‌ای و بمب‌گذاری‌ها در کوشه و کنار بغداد در روز چهارشنبه منجر به کشته و زخمی شدن صدها نفر شد. در همین حال رئیس شرکت هواپیمایی دولتی مولداوی روز چهارشنبه پروازهای مسافری این شرکت در مناطق درگیری در عراق را ممنوع اعلام کرد. در تحولی دیگر در عراق در روز چهارشنبه وزارت دفاع بلغارستان اعلام کرد مدت حضور سربازهای این کشور در عراق را تمدید خواهد کرد. در حال حاضر 120 سرباز بلغار و 34 کارمند ارتش بلغارستان در عراق به حفاظت از اردوگاه اشرف مشغولند. به گفته وزارت دفاع بلغارستان پس از پایان دوره اقامت سربازهای این کشور در عراق در ماه مارس 154 سرباز دیگر بلغار به عراق فرستاده خواهند شد. بر اثر یک انفجار انتحاری در بازاری پر رفت آمد در بخش شیعه نشین صدر شهر بغداد دست کم 17 نفر کشته و 33 نفر زخمی شدند. به گفته پلیس بر اثر انفجار به مغازه‌ها و رستوران‌های نزدیک بازار نیز خسارت‌های زیادی وارد شده است. پلیس عراق روز چهارشنبه اعلام کرد تعداد کشته شدگان در بمب‌گذاری روز سه‌شنبه در دانشگاه مستنصریه در بغداد به 70 نفر رسیده است. تعداد زخمی شدگان این انفجار نیز 138 نفر اعلام شد. دانشجویان خشمگین عراقی روز چهارشنبه در اعتراض به بمب‌گذاری در دانشگاه مستنصریه بغداد دست به تظاهرات زده و خواهان امنیت بیشتر و حفاظت از جان دانشجویان و اساتید دانشگاه شدند. وزارت آموزش و پرورش عراق برای یادبود قربانیان بمب‌گذاری دانشگاه بغداد 3 روز عزای عمومی اعلام کرده است. صدها عراقی روز چهارشنبه با مراجعه به مراکز بهداشتی به منظور کمک به زخمی شدگان دانشگاه مستنصریه خون اهدا کردند و نوری المالکی نخست وزیر عراق در سخنانی در روز چهارشنبه هشدار داد که با مسئولان این بمب‌گذاری و نیز مجرمان و جوخه‌های اعدام به شدت برخورد خواهد شد. در تحولی دیگر در عراق در روز چهارشنبه ارتش آمریکا اعلام کرد 2 سرباز آمریکایی در استان انبار واقع در غرب عراق کشته شدند. پلیس عراق روز چهارشنبه اعلام کرد در پی درگیری‌ها در خیابان حیفا در مرکز بغداد صدای چند انفجار و شلیک خمپاره در این محله شنیده شده است. باز هم در بغداد به گفته پلیس یک مقام دولت محلی در محله منصور ربوده شده است. 4 محافظ این مقام در درگیری با آدمربایان کشته شدند. در کرکوک بر اثر یک انفجار انتحاری در نزدیکی پاسگاه پلیس 10 نفر کشته و 42 نفر زخمی شدند. در بصره انفجار بمب در کنار جاده منجر به مرگ 2 سرباز نیروهای ائتلاف شد. سخنگوی ارتش بریتانیا روز چهارشنبه اعلام کرد یک فیلمبردار شبکه ماهواره‌ای العالم به علت اقدام‌های مشکوک توسط سربازهای بریتانیایی دستگیر شده است. در بغداد بر اثر انفجار بمب در کنار جاده در نزدیکی یک مینیبوس در بخش دوره 6 نفر زخمی شدند. روز چهارشنبه اعلام شد نیروهای آمریکایی و عراقی 3 مظنون شبه نظامی را در بغداد دستگیر کردند. همچنین سربازهای آمریکایی در عملیات دیگری در بغداد 28 مظنون تروریست را دستگیر کردند. گفته می شود یکی از 28 مظنون از اعضای بلندپایه القاعده است که به موصل اسلحه منتقل می کرده. باز هم در بغداد در روز چهارشنبه انفجار یک بمب در کنار جاده باعث کشته شدن یک پلیس عراقی و زخمی شدن 3 نفر دیگر شد. در اسکندریه سخنگوی پلیس اعلام کرد جسد یک پلیس عراقی در این شهر واقع در 40 کیلومتری جنوب بغداد پیدا شده است. در تحولی دیگر در اسکندریه بر اثر شلیک خمپاره از سوی شبه نظامیان یک زن عراقی و پسرش کشته و 10 نفر زخمی شدند. روز چهارشنبه پلیس عراق اعلام کرد بر اثر شلیک مردان مسلح در شهر مهاویل 2 نفر کشته شدند. و سرانجام اینکه روز چهارشنبه عاصم جهاد سخنگوی وزارت نفت عراق اعلام کرد قوانین جدید مربوط به تقسیم سود صادرات نفت به طور مساوی میان 18 استان این کشور به زودی در پارلمان عراق مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در حالی که درگیری‌ها و خشونت‌ها در عراق همچنان ادامه دارد، به نظر می‌رسد جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا برای جلب حمایت عمومی از استراتژی جدیدش در عراق با چالش‌های جدی روبرو شده است. در حال حاضر نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد بسیاری از شهروندان آمریکایی معتقدند پیروزی آمریکا در عراق ممکن نیست. اما بسیاری از رؤسای جمهوری در تاریخ آمریکا برای جلب حمایت عمومی در طی جنگ با چالش روبرو بوده و مشکلاتی که امروز جورج بوش آن مواجه است در طی جنگ‌های گذشته این کشور نیز دیده شده است. مهدی جاوید بر اساس گزارش‌های منتشر شده توسط رادیو صدای آمریکا گزارشی در این باره فراهم آورده است که با هم می‌شنویم.
در طی جنگ داخلی آمریکا در دهه 1860 میلادی، ابراهام لینکن رئیس جمهوری وقت با انتقادهای شدیدی روبرو بود. از آنجایی که تعداد تلفات سربازان شمالی که در تلاش برای فرونشاندن شورش جنوبیان بودند بسیار بالا بود. پرزیدنت لینکن در سال 1864 با شکست یکی از ژنرال‌های سابق خود برای دور دوم به ریاست جمهوری برگزیده شد. در روزهای اول جنگ جهانی دوم نیز رئیس جمهوری وقت آمریکا فرانکلین روزولت از رادیو وسیله ارتباط جمعی محبوب وقت برای جلب حمایت عمومی استفاده کرد. با وجودی که خبرهای رسیده از میدان‌های جنگ چندان امیدوار کننده نبود.
Soon we and not our enemies will have the offensive. We, not they, will win the final.
به زودی این ما هستیم که حمله خواهیم کرد و نه دشمنان. ما در نبرد نهایی پیروز خواهیم شد، نه آنها. ما صلح نهایی را برپا خواهیم کرد، نه آنها.
We'll make the final peace.
هری ترومن رئیس جمهوری آمریکا در طی جنگ کره با چالش‌های مشابهی روبرو بود، زیرا در اوایل دهه 1950 میلادی دیگر از پیروزی‌های اولیه این کشور خبری نبود.
Now, many persons, even some who applauded our decision to defend Korea, have forgotten the basic reason for our action.
اکنون بسیاری از افراد، حتی آنهایی که از تصمیم دایر بر دفاع از کره حمایت می‌کردند، دلیل اصلی اقدام ما را فراموش کردند. حضور فعلی ما در کره کاری درست است، همان گونه که در ماه ژوئن درست بود امروز نیز صحیح است.
در دهه‌های 1960 و 70 میلادی 4 رئیس جمهوری آمریکا درگیر جنگ ویتنام بودند. چالشی که لیندن جانسون با آن روبرو شد بزرگتر از چالش 3 رئیس جمهوری دیگر این دوره بود. در طی ریاست جمهوری جانسن در اواسط دهه 60 درگیری‌ها در ویتنام به سرعت گسترش یافت و زمانی که آمریکا سربازان بیشتری را به منطقه اعزام کرد، پیامد روشنی نداشت. نارضایتی عمومی شهروندان آمریکایی از روند تحولات در ویتنام باعث شد حمایت از پرزیدنت جانسن کاهش یابد. در ماه مارس 1968 زمانی که جانسن اعلام کرد قصد نامزدی برای دور دوم ریاست جمهوری را ندارد، ملت شگفت زده شد.
With our hopes and the world's hopes for peace and the balance every day, I do not believe that I should devote an hour.
در حالی که امید ما و جهانیان برای صلح هر روز متزلزل است، من معتقدم که نباید حتی یک ساعت و یک روز از وقت خود را صرف علایق شخصیم کنم و تنها باید به وظایف خود به عنوان رئیس جمهوری این کشور متعهد باشم.
اکنون جورج بوش نیز برای کسب حمایت از جنگ عراق با چالش‌های مشابهی روبرو است. در حالی که سالها طول کشید تا حمایت عمومی از جنگ ویتنام کاهش یابد، روند کاهش حمایت از جنگ عراق بسیار سریع‌تر بوده است. جان مولر استاد دانشگاه اوهایو که تحقیقاتی در مورد تأثیر جنگ بر افکار عمومی انجام داده میگوید
When support in Iraq had gotten down to 50% or so, about 2000 Americans had died. When support in Vietnam
حمایت از جنگ عراق زمانی به 50% کاهش یافت که حدود 2000 سرباز آمریکایی کشته شده بود. اما حمایت از جنگ ویتنام زمانی به 50% کاهش یافت که حدود 20,000 سرباز آمریکایی مرده بود. بنابراین این مسئله نشان می‌دهد که مردم اکنون بسیار کمتر از گذشته راضی به مخاطره انداختن جان افراد هستند.
جورج بوش در سخنرانی اخیر خود خطاب به ملت آمریکا نیز خواستار حمایت مردم این کشور از استراتژی جدید در عراق شد. اما کارشناسان افکار عمومی مطمئن نیستند مردم آمریکا تا چه زمانی حاضرند برای پیشرفت در روند عراق صبر کنند. کریستوفر جلپی استاد علوم سیاسی در دانشگاه دوک آمریکا معتقد است
If it takes a year or more for this increase in troops to start to have an effect, that's a real problem for the president.
اگر نتیجه افزایش نیروها در عراق تا یک سال دیگر مشاهده نشود، رئیس جمهوری مشکل بزرگی خواهد داشت. اما اگر ما تا چند ماه آینده شاهد پیشرفت‌هایی باشیم، او ممکن است موفق شود اوضاع را تغییر دهد.
جورج بوش برای تغییر نظر مردم آمریکا نسبت به جنگ عراق باید تلاش بسیاری کند. بنا به نظرسنجی‌های اخیر، دو سوم مردم آمریکا مخالف افزایش نیروها در عراق هستند و 70% از نحوه جنگ عراق به رهبری جورج بوش ناخشنودند. به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
دیپلمات‌های ارشد آمریکا و کره شمالی در برلین به طور مستقیم دیدار می‌کنند تا در مورد مقدمات شروع مجدد مذاکرات چند ملیتی در مورد برنامه هسته‌ای کره شمالی گفتگو کنند. گمان می‌رود مذاکرات چند جانبه و به موازات آن گفتگوها در مورد مسائل اقتصادی کره شمالی به زودی از سر گرفته شود. تارا عاطفی گزارش می‌دهد.
سونگ مین سون وزیر امور خارجه کره جنوبی می‌گوید کیم کای کوان نماینده ارشد کره شمالی و کریستوفر هیر همتای آمریکاییش در نظر دارند با در پیش گرفتن گفتگوهای دو جانبه‌ای که از روز سه‌شنبه آغاز کردند مذاکرات را پیش ببرند. آقای سونگ میگوید کریستوفر هیر و کیم کوان قرار است روز چهارشنبه دوباره در برلین ملاقات کنند. مذاکرات شش جانبه با هدف متقاعد کردن کره شمالی به پایان دادن به برنامه تولید سلاح‌های هسته‌ای‌اش صورت می‌گیرد و شش کشور چین، روسیه، ژاپن، کره شمالی، کره جنوبی و آمریکا در این گفتگوها شرکت دارند. بر اساس آنچه تاکنون مطرح شده قرار است طی این مذاکرات با ارائه مشوق‌های اقتصادی و سیاسی کره شمالی به دست برداشتن از برنامه تولید سلاح‌های هسته‌ای‌اش ترغیب شود. آخرین دوره این گفتگوها ماه دسامبر در پکن صورت گرفت و پیشرفت چندانی هم نداشت. کره شمالی برخواسته‌هایش از واشنگتن پافشاری می‌کند تا تحریم‌های اقتصادی که به منافع تجاری کره شمالی صدمه زده لغو شود. این تحریم‌ها منجر به بلوکه شدن 24 میلیون دلار از حساب‌های کره شمالی در بانک دلتای آسیایی ماکائو شده. واشنگتن میگوید این اقدام در واکنش به تقلب‌های مالی و پولشویی‌هایی است که از سوی شرکت‌های کره شمالی صورت گرفته. مذاکرات این هفته در برلین در حالی صورت می‌گیرد که وزارت خزانه‌داری آمریکا در حال بررسی آزاد کردن بخشی از حساب 24 میلیون دلاری کره در ماکائو است که از راه‌های تجاری مشروع به دست آمده. به گفته یه مقام های کره جنوبی انتظار می رود گفتگوهای دو طرفه مستقیم در مورد مسائل مالی اوایل هفته آینده در نیویورک آغاز شود و مذاکرات شش جانبه در پکن از پایان ماه آینده از سر گرفته شود. بسیاری از کارشناسان توافق دارند که کره شمالی به خاطر تحریم‌های مالی آمریکا از نظر اقتصادی به شدت در مضیقه قرار گرفته و دسترسی کره شمالی به بانک‌های بین‌المللی محدود شده است. بانک‌ها برای آنکه از بررسی‌های دقیق آمریکایی‌ها اجتناب کنند، خود به طور داوطلبانه معامله با پیونگ‌یانگ را رد می‌کنند. در این حال کره شمالی پس از انجام آزمایش‌های موشکی دوربرد در ماه ژوئیه گذشته و نخستین آزمایش اتمی‌اش در ماه اکتبر از سوی سازمان ملل متحد نیز مورد تحریم‌های قرار گرفته. چنانچه پیتر بیک مدیر گروه بحران بین‌المللی شمال آسیا می‌گوید پیونگ‌یانگ هنوز هم می‌تواند بدون از دست دادن وجهش به پای میز مذاکرات بازگردد.
آنها می‌توانند بگویند قبول است. ما یک آزمایش موشکی انجام دادیم و نشان دادیم که عقب نشینی نمی‌کنیم و اکنون این آمریکاست که از خود مقداری انعطاف نشان می‌دهد. اما اگر کره شمالی واقعا قصد بهبود اقتصادش را دارد باید معامله کند.
کریستوفر هیل قرار است برای گفتگو در مورد از سرگیری مذاکرات شش جانبه به سئول، پکن و توکیو سفر کند.
تارا عاطفی گزارش میداد. به رادیو فردا گوش میکنید. به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، حکم آزادی دو روزنامه نگار مراکشی که در دادگاهی در کازابلانکا به جرم بدنام کردن اسلام محاکمه شدند صادر شد. فریده رهبر گزارش میدهد.
یک دادگاه در کازابلانکا درخواست وکیل عمومی مبنی بر 3 سال زندان و جریمه نقدی سنگین 2 روزنامه‌نگار مراکشی را به جرم اهانت به اسلام و لطمه زدن به اخلاق عمومی و توهین به نظام پادشاهی لغو نمود. محاکمه این 2 روزنامه‌نگار هفته گذشته با حضور تعدادی از روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق بشر و نمایندگان و وکلای روزنامه‌نگاران بدون مرز آغاز شد. محاکمه این 2 روزنامه‌نگار به صورت آزمایشی برای پادشاه مراکش در مورد رعایت آزادی حق بیان تبدیل شد. در دسامبر گذشته به دنبال انتشار مجله نیشان مجموعه ای از شوخی های رایج میان مراکشی ها در مورد پیامبر اسلام و پادشاه فقید مراکش و اسلامی های افراطی در گزارشی با نام چگونه مراکشی ها به مذهب و سکس و سیاست می خندند منتشر شد که منجر به تعطیلی روزنامه و دستگیری سنا العجی نویسنده زن گزارش مذکور و سردبیر مجله ادریس کزیک زیک شد. سنا العجی نویسنده گزارش مذکور در دفاع از خود گفت وی قصد توهین به هیچ کسی را نداشته و تنها پدیده طنز و شوخی را از نگاه مراکشی ها گزارش کرده است. اولین شماره این مجله در سپتامبر گذشته منتشر شد و به زودی به تیراژی حدود 14,000 در هفته رسید و مورد استقبال جوانان مراکشی که به دنبال نگاهی تازه و آزادانه بودند قرار گرفت. سرانجام روز گذشته قاضی دادگاه درخواست حکم 3 سال زندان و جریمه نقدی 80,000 درهم مراکشی برابر با 9,300 دلار برای این 2 روزنامه‌نگار را لغو نمود و تنها انتشار مجله برای مدت 2 ماه ممنوع اعلام شد. وزیر ارتباطات مراکش در مورد رأی صادر شده ابراز رضایت کرد و گفت قانون اصلاحی جدید مطبوعات که با همنظری اتحادیه مطبوعات مراکش و فدراسیون سردبیران مطبوعات تهیه گردیده به زودی به مجلس آن کشور فرستاده می شود تا مورد بررسی و تصویب قرار گیرد. به دنبال به پادشاهی رسیدن سلطان محمد ششم در سال 1999 اصلاحات بسیاری در قوانین کشور مراکش آغاز شد که همچنان ادامه دارد.
با گزارش فریده رهبر، مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا نیز به پایان میرسد. اما پیش از خداحافظی اشاره کوتاه دارم به چند خبر. سپهبد دن هالوتس، رئیس ستاد ارتش اسرائیل، روز سه‌شنبه استعفای خود را تحویل امیر پرز، وزیر دفاع این کشور داد. بنا به گزارش خبرگزاری CNN یک حمله تروریستی توسط شورشیان افغان طراحی شده بود با شجاعت دو افغان غیر نظامی خونسا شده است. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز چهارشنبه خواستار احیای قانون اساسی اتحادیه اروپا شد و سرانجامی که هند و چین دور جدید مذاکرات خود را در زمینه اختلاف ارضی دو کشور در شهر دهلی آغاز کردند. مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا را در اینجا به پایان